بعد اومدیم من با دکتر نورزی رفتیم باشگاه، آقای دکتر نورزی گفت من اینو 6 ماهه میرسونم، یعنی نیم فصل سید برای شما بازی میکنه، که پرویز مظلومی گفت من میخوامش، کاری ندارم، من فیزیوتراپی میکردم، آقای فتوله زادم این وسط معذرت میخوام، هر روز مصاحبه میکرد، ما میخوایم 3 ساله یو الیست در بیاریم، آن دو تیموریان بیاریم، ما میخوایم، من به جای اینکه به فکر فیزیوتراپی باشم،
به فکر اینکه الیست باید در بیاد
دغدغه و اینا
با... ای بابا.
با یه بچه دو قلو تو ما حساب کن، اعصاب و روانم به هم ریخته بود. یه روز رفتم دفتر باشگاه با آقای فتوله زادم، گفتم آقای فتوله داری چیکار میکنی؟ اگه میخوای در بیاری یه سره کن، بعد به جای اینکه به فکر مسئولیتم باشم، به فکر آمادگیم باشم، هر روز بعد تلفن رسانه رو جواب بدم. گفت نه سید جان ما میخوایم، کاری ندارم. خیلی دلم شکسته بود. گذشت و دکتر من تو 6 ماه رسیدیم، رسید به نیم فصل، ما رفتیم اردو آنتالیا
با استقلال.
با استقلال.
من اصلا در مظلومی
دروازه رو گم کرده بودم، اصلا وقتی تو تمرین میرفتم شوت میزدم
ذهنم آماده نبود.
آره دیگه، یواش یواش شروع کردیم بازی کردن و تمرین کردن اینا. آخرین 2 روز مونده بود که اردومون تموم بشه، یه بازی داشتیم با تیم قزاقستانی که آقای فتوله زاده با مدیر عامل اونا اصلا درگیر شد اونجا، بازی بکش بکش بود اصلا شدید. بعد من که بیرون بودم این بچه‌ها که به هم می‌خوردن، من استخونام درد می‌گرفت، مسئولیتم تازه تموم شده
بودی قبلش.
نیمه اول اصلی‌ها رو گذاشت، نیمه دوم تغییرات داد، 0-0 بازی اومد.
رفتی تو زمین؟
آره رفتم نیمه دوم تو زمین. گفتم میتی اگه قرار اتفاقی بیفته میافته
همینجا،
توکل به خدا صدتو بزن. من دقیقه 85 بازی با سر تو بزدم تایتو، یکیش بازی رو بردیم، که همونجا آقا پرویز گفت دوست سید برگشت، کار خدا رو ببین. برگشتیم اومدیم بازی جام حذفی با شهرداری یاسوج، فرهاد دو کارته بود،
فرهاد مجیدی.
آره من جای فرهاد بازی کردم، 2 تا پاس گل دادم. بازی بعدیش با استیلازین داشتیم تو لیگ، آرش 3 کارته بود،
اونجا هم بازی کردی،
من بازی کردم. نشون به اون نشون تو 11 تا بازی پشت سر هم 10 تا گل زدم برای استقلال. یعنی ببینین اگر فرهاد یا آرش نبود،
خدا بغلت کرد اونجا
من...
دیگه
ببین بازیکنی که صلیبی پاره میکنه اگر 90 دقیقه بهش بازی نرسه، 5 دقیقه 10 دقیقه فوتبالش تموم میشه. خدا اونجا خواست. اینم به شما بگم، من یه دونه زیرپیرنی برام از کربلا آوردم، تا روز آخر تو عربستان تو بازیهای آسیایی من 10 دور آسیایی بازی کردم، یکی از کسایی هستم این پرسابقه.
بله آمار خوبی داری.
10 دور یا 11 دور آسیایی بازی کردم. از اون ادامه مسئولیتم به بعد من یک روز لباسم از زیر تنم در نیومد، تو تمام بازی ها اون لباس رو پوشیدم، چون به ذریع امام حسین زده بودن یا فاطمه زهرا، بابت اونم خیلی جریمه شدم تو آسیا. شاید هر بازی
جریمه میکردن؟
بله هر بازی 1000-1500 دلار جریمه میشدم، از حقوقم کم میشد. بعدش حالا به اونجا میرسیم، از استقلال اومدم، بعد از استقلال نذاشتم من در استقلال بمونم.
آخه تو سپاهانم آره. اتفاقی افتاد.
خب ببین من چون باج نمیدادم،
یه مقداری شاید مثلا میگن بعضی از افراد، شاید مثلا یکی از خصوصیت خود منم باشه، آره. خود شما باشه، میگن مثلا یه مقدار زبونشون تنده.
ببین زبون تنده، ببین من همینم آی دکتر، این خیلی بهتر از اینی که من بخوام پشت سر کسی حرف بزنم.
ببین رو در رو حرف
تو رو در رو حرفمو میزنم بابا. اتفاقا ما باید دنبال همچین آدمایی باشیم که شفاف باشن، پشت رو نداشته باشن. من زمانی که از من استقلال هی میرفتم باشگاه با آبدارچی اونجا چای میخوردم، میومدم خونه، هیچ کی به من نمیگه آقا ببخشید بیا قرارداد
تو
من
چی کاره
آره چی کاری من ندارم.
قرار بود قرارداد شما رو تمدید
کنه. آقای نظری جویباری قائم مقام باشگاه بود، با من جلسه گذاشت. تو جلسه ای که من با آقای نظری جویباری شم، آقای علی امیری اگه یادتون باشه، بله. شد مدیر عامل نساجی.
بله
من تو جلسه داشتم
با ایشون، معمولا مسئول نقل و انتقالات.
بله بله اومدم تو جلسه با آقای نظری جویباری، بازیکنی که فصل گذشته بهتری عمل کرد و داشته، بعد مصونیت اومده گلای زیادی زده، به من تو جلسه ایشون صحبت میگه، آقای امیری اومد وسط جلسه گفت ما با کریم انصاری فر بستیم، مثلا میخواست دل منو بلرزونه.
شما
من...
بودی تو جلسه. آره. دیگه
منم بلند شدم دست دادم گفتم مبارکتون باشه خدا. هر چی گفتم بهمون گفتم، شمایی که ارزش و احترام منو قائل نمیشید، من جایی که عزتم حفظ نشه میرم. نوکا باناچی شده و سرمربی سپاهان، رفتم سپاهان،
دوباره برگشت سپاهان.
سپاهان بعد از 2 سال قهرمانی تیمش سقف قرارداد رعایت کرد، همه بازیکناش رفتن، ما بازیکنای سپاهانی قدیمی برگشتیم با سقف قرارداد. کمتر از
قرارداد گرفتیم اون موقع،
اونجا قرارداد 400 میلیون پایین بود، من 395 میلیون قراردادم از سال قبل استقلالم کمتر بود.
چه سالی بود؟ 1390 شد.
بله 90 شد. من اومدم اونجا.
کاپیتان شدی؟
لوکا اجازه نداد، گفت چون تو با من برگشتی حق بازوبند گرفتن نشه. محسن بنگر بود، سید جلال حسینی بود. اون تیم نیم فصل اول ما رده 8-9 بودیم، اومدیم ثابت کنیم که سپاهان سپاهانه، بازیکن مهم نیست، قهرمان ایران شدیم. من و اماد رضا بهترین گلزن شدیم، دوباره منو بیرون کردن از اونجا. یعنی چی؟ آقای کرانچار اومد شد نیمفه سرمربی، من رفتم سر تمرین گفتم آقای کرانچار من قرارداد دارم با باشگاه شما، نگاهتون من شنیدم بازیکنای فوروارد خارجی دارید میارید. گفت بله. روز اول تمرین گفتم هیچ مهاجمی نمیگه من باید فیکس بازی کنم، عمل کرده بازیکن باعث میشه که بازیکن فیکس شه، هیچ بازیکن نمیتونه بگه من فیکس این تیمم. شما نگاهتون به همه مهاجماتون یکیه. گفتم اون مهاجم خارجیه که اومدم نفر اول دوم منن. گفتم یعنی الان داریم میریم اردو ترکیه من بهترین گلزنت باشم؟ گفت باز اون نفر اول دوم من. گفتم من به عنوان برادر
جواهر سوکای نبود؟
جواهر سوکای نه، سال قبل جواهر سوکای با ما بود، دو تا مهاجم دیگه داشت می آورد که من برگشتم به آقای کرانچار خدا رحمتش کنه، گفتم آقای کرانچار میشه به من به عنوان برادر شما اگه جای من بودی میموندی یا میرفتم؟ میرفتی؟ گفت میرفتم. یعنی علنا
چه برو دیگه آقا،
یعنی علنا به من گفت آقا بمونی من بازی نمیدم، یعنی عملکردت هم صد باشه من اون پنجایی بازی
اونا رو اعتقاد دارم.
من رفتم تراکتور سازی تبریز.
اون زمان تراکتور سازی بود.
بله تراکتور سازی تبریز بود. رفتم اونجا قرارداد بستم، آقای سردار جعفری مدیر عامل بود، آقای حسن آذرنیا کاری ندارم. من اونجا رفتم هفته دوم سوم من آسیب دیدم. آقای تونی اولیویرا من تو لیست خرید آقای قلنوی بودم که سال قبل بود آقای قلنوی رفتن، آقای تونی اولیویرا رو بردن که من اونجا دو هفته دوم سوم مصدوم شدم، کمرم لگنم چرخید، خیلی وضعیت خوبی نداشتم. تو هفته هشتم بیرون بودم، یعنی مصدوم بودم. هفته هشتم که اومدم مربی خارجی میدونید نمیشناسن، بیشتر بازیکنهای تمرینی رو میبینن، منو کمتر بازی داد. تا رسیدیم به هفته 14 نیم فصل، تا هفته 15 من شاید دو تا گل زده بودم برای تراکتور. من پیشنهاد داشتم از استقلال امیر قلنوی، رفتم باشگاه گفتم آقا من میخوام برم چون آقای تونی اولیویرا به من اعتقادی نداره، من مصدوم بودم اینا. گفت نه تو بهترین بازیکن ماست، تو بمب نقل و انتقالاتی ما بودی، اومدی آقا سید اینجا باید بازی کنی. گفتم با یه جلسه با من با آقای اولیویرا
بزنی. شما سید محمد مهدی سید صالحی دو بار رفت و برگشت داشتم
به سپاه،
رفت و برگشتش به سپاه و حالا می‌خواستی دوباره برگردی استقلال.
حالا آره نه
قرار بود،
آره قرار بود که من پیشنهاد داشتم، دیدم آقای اولیویرا اینجوریه، آقای اولیویرا اینجوری به این صورته باشه. جلسه گذاشتم شب قبل بازی با پرسپولیس تو آزادی، رفتم گفتم آقای اولیویرا من
همون بازی نبود که شما یه گل زدید؟
بله بله بله. گفتم آقای اولیویرا من می‌خوام به عنوان یه بازیکنی که تجربه سالیان سال داره چه در آسیا چه در لیگ به شما کمک کنم. شما مسیر رو اشتباه اومدی، شما بیشتر داری سعی میکنی بازیکنای تمرینی رو بازی بدی. ما دو مدل بازیکن داریم تو ایران، مثل حرفه ای اروپا نیستن.
ما بازیکن مسابقه داریم
بازیکن تمرینی. شما یه بازیکن تو تمرین میبینی فوق العاده است ولی تو بازی 20 20 اش هم نمیتونه بذاره. گفتم خواهش میکنم اگر میخوای من بمونم، اجازه بده، گفتم اجازه بده که من کارمو انجام بدم، اعتماد کن به ما، اعتماد کن به بازیکن با تجربه. من با از بازی پرسپولیس گلزنیم شروع شد. من تو 22 هفته
بله
برای تراکتور 16 تا گل در لیگ برتر زدم، 3 گل در آسیا زدم و 1 گل در جام حذفی.
همیشه سید محمد مهدی سید صالحی شاید منتظر یه تلنگر بوده، منتظر یه اتفاقی بوده که
آره خب انگیزه ببین آره انگیزمو چند برابر کرد. ولی ببینید اون سال جلال رافقایی 18 تا گل زد، 30 تا بازی کرد، من 22 هفته بازی کردم.
یعنی میانگینی آره. شما بیشتر گل زدی.
جلال رافقایی 18 تا گلش 11 تا پنالتی
زد. خاطر
من هر بازی گل می‌زدم می‌رفتم نگاه می‌کردم ببینم جلال پنالتی شده زده. روش جونش بازیکن بسیار خوبه.
و شما اون فصل
من اون فصل گل... بدون پنالتی 16 تا گل زدم، دومین گلزن شدم در ایران.
چه
من تنها جایی که عزت گذاشتم بعد قرار نبود ازش جدا بشم تراکتور بود. آقای سردار
پور اینجا دیگه گفتن آقا بمون.
اونجا اصلا وحشتناک سردار پور جمشید قرارداد سفید جلوی من گذاشتن. من به خاطر مشکلات خانوادگی حتی تیم ملی هم دعوت شدم نرفتم. آقای کیروش منو دعوت بله. کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از اول فصل من دعوت نمی‌شدم، صدر جدول گلزنا بودم. همون نیم فصل و اینا هی گل می‌زدم منو دعوت نمی‌کرد، گل می‌زدم منو دعوت نمی‌کرد. روز آخر دعوت کرد که به خاطر مشکلات خانوادگی نرفتم، مجبور شدم به تیمای تهرانی بیام.
و اومدی پرسپولیس.
اصلا من
بشودی یکی از یاغی‌های
هوادارهای استقلال بدونم. ببینید من چون سپاهانی بودم.
بله. کلا سپاهانی هستی؟
من سید سپاهانی ام، همه منو به عنوان سید سپاهانی می‌شناسن. چرا؟ پرسپولیس. چون به خاطر اینکه نونون ببین تابو شکسته شد آقای دکتر، اون زمان استقلال پرسپولیس بازیکن معروف می‌شد، من تو سپاهان معروف شدم.
دقیقاً بله.
دور از معرفت و جوانمردی بود که نون و نمک می‌خوری حرمت نون و نمک نشناسی. من زمانی که از تراکتور اومدم تهران زنگ زدم با آقای فتح‌الله زاده، کدوم بازیکن الان تو این عصر که با 4 تا گل میشه بمب نقل و انتقالات، من 16 تا گل زده بودم، همه تیمای ایران دنبالم بودن، کدوم بازیکن
زنگ زدم
با آقای فتح‌الله زاده بابت طلبم، چون آها. طلب داشتم از سال 88 گفتم آقای فتح‌الله زاده بابت اون زحماتی که و یه خواهشی ازتون دارم، من نمیخوام به من اسممو بزنن یاقی یا کسی که بخواد رفت برتی به پرسپولیس.
احساسم کردی سال آخر فوتبالت؟
نه احساس نکردم، چون من 35 سالگی فوتبالو گوشتم کنار، من با دلال جماعت آبم توی جوب نرفت فوتبالو گوشتم کنار. من
حالا فوقش 2 3 سال میشه تا 37 سالگی میشه.
چرا سه جلال حسینی من بدنم آماده بود سالم زندگی
میکردم. میدونم میخوام بگم که من آقای شما تا 35 سالی که بازی کردی بله. بدون اینکه خب آقای دلالی ارتباط داشته باشی.
ولی اینو شما میگم، من همون 35 سالگی از لیگ 1 پیشنهاد 1 میلیاردی داشتم.
ولی دوستش لیگ برتر بود.
خونه به خونه باول آقای حسن‌زاده 1 میلیارد به من پول میداد. من قبول نکردم. میدونی چرا؟
95؟
بله میدونید چرا؟ به خاطر اینکه گفتم من بیام اونجا تو اون شهر، هوادارهای اون شهر میگن این رفته فوتبالش رو تو لیگ برتر بازی کرده، پول شهر ما رو گرفته، برای من انگیزه ای نداره.
این همچین اعتقادی داشتی؟
این پول برای من حرامه، این پولو بدید به چاخ جمع.
چه ایرادی داره الان خیلی از فوتبالیست سال آخرش اینه؟
خب من یه عقیده رو داشتم،
پول در میاد.
آخه ببینید پول در آوردن درسته، هوادار اون تیم به عشق و امید ما رو داره.
حالا شما احترام به احساسات هوادار؟
من به احترام احساسات کاری ندارم. به فتح آی فتح‌الله‌زاده زنگ زدم گفتم آقا 3 ساله ای میخواد بیاد استقلال، پرسپولیس دارم، براتون بازارگرمی هم
نمیدارم. پیشنهاد داشتی از پرسپولیس؟
بله، علی آقا دایی با هم صحبت کرده بود. گفتم من نمیخوام، آدم تو حاشیه‌ای نیستم، حتما سه جا ممنونم فلان. آقای علی امیری، همون علی امیری بله. که تو
گفته بود میخوام کریم انصاری
فرا بگیریم. ما یه دوستی داریم، به زنگ زد که خبرنگارا گذاشت رو آیفون، گفت آقای ست سالی با آقای فتح‌الله زاده زنگ زده، خود چرا نمیری سری سه دو بگیری؟ گفت نه، ما گزینه اولمون آرش افشینه، دومی نزهتی، سومی ست سالی. منم همونجا بلنگوشی گفتم لطف کنید برید همونا رو بگیرید. شبش رفتم قرارداد بستم با پرسپولیس. فرداش آقای قلعه‌نویی
این دوباره انگیزه اونوری جواب داد دیگه.
آقای قلعه‌نویی به من زنگ زد گفتم امین خان کدوم بازیکنی که همه تیم‌های ایران دنبالشن؟ خودشو خورد می‌کنه که زنگ بزنه به مدیر عامل بگه آقا من میخوام برگردم، کلاسم براتون نذاشتم، ولی نذاشتن دوباره برگردم.
حالا بریم بخشی رو بشنویم، برمیگردیم فکر کنم 4 5 دقیقه زمان داشتیم، خیلی سریع باید 4 5 دقیقه رو بگذریم و با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. درود بر شما همراهان عزیز، اما بخش سوم و پایانی گفتگوی این برنامه با میهمان ارجمند سید محمد مهدی سید سالی. آقا شدی یاقی و رفتی
پرسپولیس؟ اومدم پرسپولیس. خب من اولین بازی با تراکتور گل زدم،
یادم هم اولین بازی.
آره اون سال به سالی بود که من 25 هفته 90
دقیقه سرم زدی، درسته؟
با بغل پا زدم، بغل پا تک شدم، محمد لگ زدم.
هیچ کی فکر نمی‌کرد اون بازی یعنی برنده داشته باشه.
آره ولی خب خدا عنایت کرد، من اون سال 8 تا 9 تا گل زدم برای پرسپولیس. پرسپولیس بعد از 3 سال رفت آسیا، 25 هفته فیکس بازی کردم، کاری ندارم. یه اتفاقاتی افتاد، یه صحبتایی شد که من دیگه بعد از اون 2 ساله داشتم با پرسپولیس، جدا شدم، اومدم سایپا و بماند که اشتباهی بزرگی کردم سایپا. نه اومدم
اشتباه چی؟
اشتباه این بود که نباید میومدم سایپا،
باید میمونی پرسپولیس.
نه باید میرفتم جای
دیگه. اومدم پیش آقای مجید جلالی.
مجید جلالی اتفاقاتی افتاد که نمیخوام بازگو بشه، ولی اون فصل رسیدیم به اونجایی که آقای ابوفضلی من جلسه باش داشتم، آقای مجید جلالی به من گفت سه تو بازیکن بزرگی هستی ولی نمیتونم بازیت بدم. یک کلام.
چرا؟
من از اونجا جدا شدم.
نگفت چرا؟
من هنوز دنبال چراشم. و عرضم به خدمت شما که من رفتم خواستم منم تراکتور برگردم تراکتور. عبدالله ویسی به من زنگ زد.
اون موقع پیکان بود؟
نه پیکان رو انداخته بود، استقلال خوزستان بود، استقلال خوزستانم در حال افتادن بود، تای جدول بود، نیم فصل شده بود. به من گفت سید من تیم پیکان رو انداختم، مردونگی کن، رفاقت کن، بیا اینجا کمک من کن، من تیم نیفته. من تو نیم فصل 13 تا بازی کردم، 8 گل زدم برای تیم استقلال خوزستان تای جدول و این تیم موند. با مچ پیچیده برای اینشون بازی کردم ولی جواب تلفن منو دیگه نداد.
یعنی فصل بعد نخواست؟
اصلا جواب تلفن منو نداد. مگه میشه کسی که اومده تو 13 تا بازی
خودش به شما زنگ زد عبدالله ویسی گفت بیا کمک کن؟ نه.
بله بله، تو جلسه هتل امیرکبیر که من خواهش کرد به عنوان برادر که من رفتم اونجا تو 13 تا بازی 8 گل زدم برای تیم. آقای بختیاری مدیر عاملشون بود، این تیم موند، اعتبارمو گذاشتم. بعد سر جواب تلفنم اونم کاری ندارم. بعد از آقای مهاجری سرمربی تیم پدیده اول بود، منو خواست که سید بیا اینجا بازوبند بد بدیم. من اشتباه کردم اونجا، بزرگتر اشتباه آخرین بود که تا حالا این کارو نکرده بودم که من نصرتی مرزو اسدی بعد مهدی کیانی بچه‌ای که تو تراکتور بودن اومدن گسترشولای تبریز.
بله بعد میرفتی اونجا.
آره که من داشتم میرفتم پدیده پیش آقای مهاجری که بازوبند از آقا رضا اسخایی کردم اومدم گسترشولات که اونم بزرگتر اشتباه بود.
من بعد همون پدیده میموندی؟
نه باید میرفتم پدیده، من که پدیده نبودم.
نه
من
احساس که باید میرفتم،
احساس کردم باید میرفتم، چون من احساس کردم نمیتونم از لحاظ ارتباطی با آقای فروزی که من ارتباط برقرار کنم. بعد دیگه آخرین تیمم بود همون گسترشولات بود و بعد از اونم یه روز رفتم به زهرا، دلم خیلی گرفته بود داشتم برمیگشتم، تو وسط جاده زنگ زدم به رسانه ها خدافظی کردم، حتی خونه خودم هم نمیدونستن که
اون چقدر غم انگیز.
خیلی اون روز روز خیلی سختی بود. تو تراس
یادت هست چه روزی بود؟ یعنی تقویمی یادت هست؟
تقویمی یادم نیست ولی
چه ماهی بود؟ تابستون.
تابستون بود.
تابستون.
آره یعنی بازیات تموم شده بود،
اشک ریختی وقتی خدافظی کردی؟
آره من خودم خانومم پسرم خیلی ناراحت شدم چون خیلی زحمت
غم انگیز بوده این خدافظی،
به خاطر اینکه آقای ابو فاضلی عزیز من سال قبلش تو استقلال خوزستانی که تیم تهی جدول بود من دومین گلزن نیم فصل دوم شدم.
بله.
پس این بازی من به خاطر اینکه باج نمیدادم به آدما،
آقای
من میگم به هر قیمتی زندگی نه.
چند تا سوال کوتاه با هم دیگه بریم آخره برنامه است. به دست‌های پشت پرده در فوتبال اعتقاد داریم؟
100 درصد.
مگه قرار باشه از یک نفر به عنوان کسی که زندگی ورزشی خودت مدیونش هستی، فقط یه نفر، ممکنه چند نفر باشه ولی اون یه نفر اصلی کی میتونه باشه؟
ببین خب من تو چند قسمت از زندگی
اولین
آدم
نفر اول.
ببین اولین نفر همون تقی سلیمانی، تقی محمدی بود. بله. که منو از کنار راهم برداشت برد بانک تجارت.
چرا تو تیم ملی کم بازی کردی؟ خیلی ساله ممکنه مفصلی باشه.
آره نه میدونم، کوتاه به شما میگم، اون زمان ببینید تا اوایل دهه 90 فوتبال ما وفور از بازیکن بود، یعنی یک مربی تیم ملی برای دعوت کردن مهاجم میتونست 50 تا مهاجم دعوت کنه. هم نسل ما شما نگاه کنید، آرش برهانی، جواد کاظمیان، سیاوش اکبرپور، رضا عنایتی، محمد قاضی، رضا عنایتی، رسول خطیبی، وحید هاشمیان، خود آقای دایی، خداداد عزیزی، همه اینا بعد از زمانی که ما داشتیم بازی میکردیم اینا تا سالهایی بودن و خیلی از بازیکنای دیگه الان خالی از بازیکنی.
آقا خیلی کوتاه چه سالی ازدواج کردین؟
من سال 82.
چند تا فرزند؟
3 تا بچه دارم، یه دوقلو دختر پسر 20 ساله
خب
و یه پسر 15 ساله.
بچه‌ها ورزشکارن؟
پسرم فوتبال بازی میکنه.
اسمشون چیه؟
سید مهراد 3 ساله ای، مریلا سادات 3 ساله ای و مهرشاد 3 ساله ای.
مهراب گفتین؟
مهراد.
مهراد جمله‌ای هست که دوست داشته باشی بگی یا نگفته باشی؟
دلم خیلی پره آقای دکتر ابو فاضلی، فوتبال رو گشتم کنار، بالاترین مدرک مربیگری رو گرفتم، 4 تا تیم بزرگ ایران از لطف عنایت پروردگار آقایی کردم ولی تیم ندارم. چرا؟ چون به خاطر اینکه میگن خدا کنه عزیز اون بالایی باشی، نه عزیز مردم، مردمی که با یه قوره سر میشه.
قطعاً اون عزیزی که همیشه به شما نظر کرده تو بدترین جاها دست شما رو گرفته.
من همیشه اینو ببین دلم خیلی باز موقع گرفته آقای دکتر، ولی یه موقعی میگم اون من هیچ کسو نداشتم تو فوتبال به این جاها رسیدم، حتما الان لیاقت ندارم، شاید خودش یه جوری
قسمتت نشونه، شاید الان روزیت نشده آقای سید.
واقعیت من راضیم به رضای میگن چون خودش اگه بده قشنگتر میشه.
قطعا
واقعیتا.
آقا خیلی ممنونم،
فقط اینجا یه آرزویی دارم،
همین اتاقا میخواستم بپرسم. من همیشه میپرسم یکی از آرزویی که هنوز بهش نرسیدی چیه؟
نه یه آرزو دارم که اون سال 95 خیلی تقلا کردم که برگردم، یعنی دیده بشم دوباره. خوب. پسرم کوچیک‌تر بود، هی میرفت نقل و انتقالاتو نگاه می‌کرد ببینه اسم من هست کجا میرم، نشد.
آخی.
به در و دیوار زدم نشد. خیلی عاجزانه شبایی بود که به خدای خودم اش میریختم، گفتم خدایا یه سال دیگه به خاطر پسرم، ولی از خدا میخوام شاید مرغ حق آمین الان رد بشه، دوست دارم پسرم اون جایگاه برسه چون خیلی داره زحمت میکشه. خیلی من هیچ موقع حمایتش نکردم، هیچ جام سفارششو نکردم، گفتم خیلی میبینم تلاش میکنه، خیلی دوست داره آبروداری کنه برای من، امیدوارم اون روز خدا قبل از مردنم به من نشون بده.
انشالله که زنده باشی سالهای سال و اون روزهای درخشان پسرتون رو ببینید. آقای سید محمد مهدی 3 ساله براتون بهترین ها آرزو میکنم و متشکرم که در این برنامه حضور پیدا کردید.
سلامت باشید، ممنونم برنامه خوبتون، امیدوارم که مردم عزیزم هر جای ایران هستن خوب و خوش و سلامت باشن و عزیز سایر امیرالمومنین.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای سید محمد مهدی 3 ساله ای و به اتفاق میهمان ارجمند. با همه شما شنوندگان محترم خداحافظی میکنم، روز شب خوش و خدا نگهدار.
زندگی با ورزش. فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش موج اف ام.
جهان یک جام. خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیوی ورزش. خیلی خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه یک جهان یک جام. فقط 31 روز تا آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 زمان باقی است و با این امید آرزو که برنامه امروز هم مرتوجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیره، با افتخار همراه شما هستیم و بریم سراغ مروری بر چند خبر. مورینیو پشت ایران ایستاد، باید به جام جهانی بروند. جوزه مورینیو سرمربی مطرح دنیای فوتبال و فعلی بنفیکای پرتغال در گفتگوی مدعی شد ایران شایسته حضور در جام جهانی 2026 است. مورینیو درباره حضور تیم ملی فوتبالی کشورمان در جام جهانی گفته سیاست یک چیز است، ورزش چیز دیگری. بازیکنان ایرانی که به جام جهانی صعود کردند، جامی که این بار تیم‌های زیادی هم در آن حضور خواهند داشت، شایسته این هستند که در این مسابقات بازی کنند. این گفته‌های ژوزه مورینیو بود درباره حضور تیم ملی فوتبال کشورمون در رقابت‌های جام جهانی 2026. بریم بخش اول رو بشنویم، برمیگردیم با افتخار همراه شما هستیم.
درود بر شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه برنامه یک جهان یک جام. امروز با چند خبر در خدمت شما هستم. خبرهای امروز رو با یک موضوع عجیب و شاید طنز آغاز کنیم. کمبود سرویس های بهداشتی جدیدترین نگرانی مسئولان آمریکایی برای جام جهانی. بر اساس گزارش ها در حال حاضر تنها یک سرویس بهداشتی به ازای هر 8500 شهروند وجود داره و این در شرایطیه که 1.2 میلیون هوادار قراره در طول مسابقات وارد استان ها یا همون ایالت های مختلف آمریکا بشن. از طرفی حتی در روزهای عادی همین نسبت برای ساکنان محلی چالش برانگیزه، چه برسه به زمان جام جهانی 2026. اخیراً شورای شهر نیویورک طرحی رو ارائه کرد که از مسئولان شهری میخواد یک برنامه رسمی برای گسترش دسترسی به سرویس‌های بهداشتی پیش از جام جهانی 2026 تدوین کنند. در این راستا اعضای شورا اشاره کردند که در حال حاضر مکان‌های پرطرفداری مثل بوستان برایانت با صف‌های طولانی مواجهند و افزایش تعداد هواداران فوتبال احتمالاً باعث میشه سیستم موجود از کار بیفته. در جام جهانی پیش رو شاهد حضور برادرانی خواهیم بود که در تیمای مختلفی قراره به میدون برن و حتی شاید با هم تقابل‌های جذابی هم داشته باشن. برادرانی که ملیت‌های مختلفی رو نسبت به هم پذیرفتن که این مسئله میتونه یکی از پدیده‌های جالب و احساسی این جام هم باشه. به عنوان مثال به برادران دوه اشاره کنیم که دزیره قراره در ترکیب تیم ملی فرانسه به میدون بره و برادرش گوئلا عضوی از نارنجی‌های آفریقا یعنی ساحل آج باشه، یا برادران ویلیامز یکی مثل نیکو مثل یورو عضوی از تیم مدعی اسپانیا است و اینیاکی هم مهره مؤثر در ترکیب تیم ملی غانا و یکی از شاگردان کیروش در جام جهانی. برادران سوتار رو هم داریم که جان برای اسکاتلند و هری برای استرالیا به میدان خواهند رفت، یا برادران کالولو که پیر عضوی از تیم فرانسه است و جد اون در ترکیب تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو به میدان خواهد رفت. البته پیش از این در جام‌های جهانی قبلی سابقه چنین تقابل‌های ما بین دو برادر وجود داشته که شناخته شده ترین نمونه رویاروی برادران بواتنگ در دو دوره متوالی جام جهانیه، در جایی که ژروم برای تیم ملی آلمان و کوین پرینس برای غنا مقابل هم قرار گرفتن. برادرانی از پدری غنایی و مادری آلمانی، این برای نخستین بار بود که دو برادر مقابل همدیگه به میدون می‌رفتند و حالا ممکنه چنین تقابل‌هایی به ویژه در مراحل حذفی این بار در جام جهانی 2026 تکرار بشه. اما از یک اظهار نظر عجیب از یک اسطوره یا ستاره اسبق فوتبال جهان هم در این بخش یاد کنیم. مارکو فان باستن، ستاره گلزن و اسبق لاله‌های نارنجی که در کمال شگفتی در مصاحبه با اسپورت مدیاست فاش کرد که در جام جهانی 2026 از تیم ملی کشورش حمایت نمی کنه. دارنده سه توپ طلای اروپا میگه در جام جهانی طرفدار کارلو آنجلوتی و در واقع تیم ملی برزیله. او البته در این مصاحبه از وضعیت حال حاضر فوتبال ایتالیا هم که زمانی در اون توپ میزد انتقاد کرد. و بالاخره نگاهی داشته باشیم به قوانین سفت و سختی که یکی از میزبانان مشترک جام جهانی برای بازیکناش که نامزد حضور در جام هستند در نظر گرفته. فدراسیون فوتبال مکزیک در تصمیمی سختگیرانه و جنجالی اعلام کرده هر بازیکنی که برای حضور در اردوی تیم ملی در مکزیکو سیتی حاضر نشه و باشگاهش رو به تیم ملی ترجیح بده شانسی برای حضور در جام نداره. این در حالیه که زمان برپایی اردوی آستک‌ها خارج از پنجره تعریف شده فیفا است و حالا تداخل این اردو با حساس‌ترین مسابقات باشگاهی توپ رو به زمین بازیکن انداخته و اونا رو در سر دوراهی تصمیم قرار داده. ظاهرا خاویر آگیره سرمربی کهنه‌کار مکزیک در این تصمیم نقش داره که با واکنش تند باشگاهی چون تولوکا و چیواس مواجه شده. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
اما پنجشنبه اعلام فهرست اولین حریف تیم ملی فوتبال کشورمون در جام جهانی. سرمربی تیم ملی نیوزیلند روز پنجشنبه هفته جاری فهرست نهایی خودش رو برای جام جهانی 2026 اعلام خواهد کرد. نخستین فهرست تیم ملی نیوزیلند برای حضور در جام جهانی فوتبال پنجشنبه هفته جاری اعلام خواهد شد. دارن بیزلی سرمربی نیوزیلند قرار هست ساعت 11 صبح روز 14 می در ورزشگاه ادن پارک فهرست نهایی 26 نفره خود رو برای حضور در جام جهانی آمریکا معرفی کنه. نیوزیلند یکی از رقبای تیم ملی فوتبال کشورمون در جام جهانی محسوب میشه و یکی از نخستین کشورهایی خواهد بود که